یا سگر تو قربانی میکردن به خاطر اینکه زمان هنوز عامل بیماری کشف نشده بودن، نمیدونستن که بیماری ها عامل میکروبی دارن یا قارچ ها میتونن عامل بیماری باشن، اونا رو نسبت میدادن به خشم خدایان و آره که اونا داره کشاورزا رو به خاطر گناهاشون مجازات میکنه. و این زنگ یکی از انواع زنگ ها الان لکهایی که روی برگ ایجاد میکنه به رنگ قرمز تا قهوه‌ای مثل لکهای خون میمونه. و اون کشاورزایی که دچار این بیماری میشد مزرعهشون بقیه میگفتن حتما یه گناهی کردی و حالا خدا باران خون برات فرستاده که میخواد تنبیهت بکنه. تا موقعی که رابرت هوک انگلیسی اومد که تو کار اپتیک انجام میداد با عدسیایی که خودش ساخته بود یک میکروسکوپ دستساز درست کرد و تونست اولین سلول‌ها رو ببینه، در واقع بافت چوب‌پنبه یک یان رو زیر میکروسکوپ دستساز خودش دید و اون افرای خالی رو سلول نامگذاری کرد که به معنی اتاقکه. و بعد هم در همون چند سال بعدش آنتونی لیون هوک بود که دانشمند هلندی بود که اومد میکروسکوپ رو توسعه داد، بهبود داد و تونست عوامل میکروبی رو زیر میکروسکوپ ببینه و اونجا بود که قارچ‌های عامل بیماری شناخته شدن و متوجه شدن که نه، داستان چیز دیگری است و این عوامل موجود زنده هستن که بیماری ایجاد میکنن. تا قبل از اونم اگر که اندامای قارچ رو مثل پودر یا ریسای سفید رنگی روی برگ‌ها می‌دیدن فکر میکردن این نتیجه یه بیماری هست نه عامل بیماری،
در صورتی که عامل هست،
در صورتی که نه عامل اون بیماری بودن. بله، چون شناخته شده نبودن.
داستان در واقع توسعه علم و فناوری هست که چطور تونسته دامنه دانش انسان رو نسبت به پدیده‌هایی که باش مواجه میشه دگرگون بکنه و همین اختراع میکروسکوپ چقدر تونسته تغییر ایجاد بکنه. در پرونده ویژه امروز هنوز یک تکه بسیار مهم باقی مونده و اون در واقع آفاتی هست که میتونه منجر به از دست دادن گیاهان بشه، ایجاد بیماری در گیاهان بشه و به نوعی غلبه کردن یک موجود دیگه به عنوان انگل بر موجود دیگه. در پرونده ویژه امروز همچنان گفتگومون رو با مهدی میرزایی متخصص گیاهپزشکی ادامه میدیم، اما اجازه بدید در این لحظه بریم به سراغ ماشین جواب.
آیا میدونید بام ایران کجاست؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدیم. فلات ایران سرزمینی کوهستانی و مرتفعه که در قسمت جنوب شرقی آسیا واقع شده و به دلیل موقعیت ویژه‌ای که داشته در طول تاریخ مورد حمله و تاخت و تاز اقوام مختلف بوده. به همین دلیل بسیاری از شهرهایی که دارای قدمت تاریخی زیادی هستند و سابقه سکونتگاهی در اونها به هزاره‌های قبل از میلاد برمیگرده معمولاً در مناطق مرتفع بنا شدند. در این میان رقابت شدید در بین شهرها در کسب مقام بلندترین شهر ایران تحت عنوان بام ایران شده بین مراکز استانها بوده نه شهرها و شهرستانها. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودین. صبحتون بخیر.
روز گذشته جمعه روز جهانی سلامت گیاهان بود. در پرونده ویژه امروز همچنان گفتگومون رو با مهدی میرزایی متخصص پزشکی گیاهی یا گیاهپزشکی ادامه میدیم و داستان ما رسید به آفتهایی که از قدیم بوده و چقدر جریان زندگی انسان رو به عنوان مصرف کننده مواد غذایی که از طریق گیاهان به دست ما میرسه تغییر داده. اما یکی از چیزایی که شاید نه قارچه نه بیماریه آفاتی است که گیاهان باش روبرو هستن و یکی از در واقع معروف‌ترین و مشهورترین اونها ملخ‌ها هستن. ملخ‌هایی که یه دفعه می‌بینیم توی فیلم‌های مستند یا توی اخبار که هجوم آوردن. اتفاقا در طی سال‌های اخیر ایران هم از دست اونها در امان نبوده و یه دفعه مواجه می‌شیم با ملخ‌هایی که گفته میشه از عربستان اومدن. مگه بین ما دریا نیست؟ این ملخ‌ها اصلا داستانشون چیه؟
بله، یه گروه از همون عوامل تهدیدکننده سلامت گیاهان در واقع حشرات هستن. ملخ‌ها انواع مختلفی دارند که بعضیشون بومی یک منطقه هستند، بعضی‌ها مهاجرن، بومی نیستن، در یک دوره خاصی به دلیل تغییر زیستگاهشون تو محل زندگیشون جمعیتشون تغییر میکنه و مجبور به مهاجرت میشن، یعنی جمعیتشون افزایش میدن برای مهاجرت. این داستان یک نوع از ملخ که بهش ملخ دریایی گفته میشه که در عربستان زندگی میکنه و
ملخ دریایی اونی که بی بی تو فیلم مجید میگفت نیست که
نه یه
میگو میگفت
ملخ هاست که آره نه
این یه چیز دیگه واقعا ملخه که
آره جزء حشرات ویرانگر در واقع هست. یه ویژگی که داره واقعا صفت ویرانگری برازندشه، چون اگر وارد مزرعه بشه یا باقی بشه اونجا رو کاملا نابود میکنه و با خاک یکسان میکنه، چیزی رو باقی نمیذاره. آره، مخصوصا در جمعیت زیاد مهاجرشون که حمله میکنن به طور ناگهانی،
شروع میکنن همه با هم پریدن رسیدن و خوردن، یعنی یه جایی رو کاملا از بین میبرن، یه مزرعه رو
صاف میکنن قشنگ تمیز
وضعیتی.
این ملخ‌ها در عربستان معمولا به طور انفرادی زندگی میکنن، یعنی هر کی مشغول زندگی خودشه توی فاز انفرادی در واقع، تا زمانی که منابع غذایی براشون محدود بشه و مجبور بشن که محل زندگیشون رو تغییر بدن.
غذاشون گیاه دیگه، درست؟
بله، گیاه. به خاطر بعد یه محل جدید رو پیدا کنن با که در واقع پوشه گیاهی داشته باشه که بتونن ادامه زندگی بدن، مجبورن مهاجرت بکنن. این ملخ ها میرن توی فاز مهاجرت و توی فاز مهاجرت یه سری تغییر رفتار اجتماعی دارن، یعنی تبدیل میشن به یک موجودات اجتماعی و به صورت کلونی زندگی میکنن. با هم در ارتباط میشن.
عجب.
از نظر ظاهری هم متفاوت میشن، تا موقعی که انفرادی بودن رنگشون خاکستری هم رنگ خاکه در واقع،
که بتونن استتار کنن که شکار نشن،
میشدن روی زمین. آره، منتها موقعی که میان توی فاز مهاجر رنگشون تبدیل میشه به رنگ زرد و خیلی ظاهرشون قشنگ میشه، این رنگ زردشون جذابه. از اونجا شروع میکنن به تغذیه زیادتر که مطمئن باشن که انرژی لازم رو دارن برای مهاجرت. بعد دست جمعی مهاجرت میکنن، در واقع اون وارد فاز اجتماعی شدن به خاطر اینکه انفرادی مهاجرت نکنن، چون همونجوری که شما گفتین بعد از روی آب بگذرن، روی خلیج فارس بگذرن که به ایران برسن. اتفاق شگفت انگیزی که در زندگیشون میفته، بله، باید با پرواز خودشون هم برسونن از اون وسعت دریا. شگفتی مهاجرتشون اینه که یه گروهی از اینا که به بالای دریا میرسن بعد از یه مدتی که خسته میشن، یه گروهی از همین ملخ ها روی آب میشینه و یه فضای سطحی رو ایجاد میکنه برای استراحت بقیه، که بقیه میان روی پشت اونا میشینن، یه مدتی استراحت میکنن و بعد به مسیرشون ادامه میدن. ولی اتفاقی که اینجا میفته اینه که اون گروهی از ملخ ها که اون زیر بودن غرق میشن و نمیتونن به مقصد برسن، ولی کمک میکنن در واقع به
همینجور پله پله در واقع مسیر میسازن دیگه. یه عده میان جلو،
دوباره جلوتر اتفاق میفته،
خیس میشن تو آب، غرق میشن ولی رو آب میمونن.
بله،
میشن در واقع سطحی که ملخهای بعدی بیان روی اینا پرواز بکنن، مرحله به مرحله برن جلو.
هدفشون اینه که جمعیتشون رو برسونن.
خب کجا میدونن که بعد برن اونور؟ یعنی این
خود کم شدن غذا یک سیگنال براشون در اکوسیستم، یعنی اون کم شدن غذا بهشون هشدارهای لازم میده که الان ما باید برای تامین انرژی زیستگاهمون رو عوض کنیم.
چطوری میفهمن که از کجا باید برن؟ چرا مثلا از صحرای عربستان اون ور نمیرن، میان این ور از دریا که این مسیر سخت و پرخطر هست عبور میکنن؟
یه بخشش رازه هنوز واقعا، یه بخشش هم اینه که از نسلهای قبلی یه جوری حافظه دارن و میدونن که ما تو پروانه مونارک هم داریم که مهاجرت رو، اونم واقعا اینکه اونا هم هر سال از یک مسیر مشخصی،
اونا که توی آمریکای شمالی میان تا آمریکای جنوبی دوباره میرن برمیگردن آمریکای شمالی،
بچه‌هاشون همینو خواستم بگم که بچه‌هاشون ندیدن اون سرزمینی که از کجا اومده پدر مادرشون و درست برمیگرده به همون سرزمین پدریشون.
عجب.
این خیلی شگفت انگیز است، کجا میدونن که نسل قبلیشون از کجا اومده. حشرات این راستا تو زندگیشون هست که واقعا چجوری میدونن، ولی خب شاید غریزه است که خدا درشون گذاشته
و این خیلی شگفت انگیزش میکنه. و بعد اینا مرحله به مرحله از روی دریا عبور میکنن و به همین دلیل در واقع جمعیتشون اونقدر زیاده که وقتی میرسن اینور هنوز زیادن،
خیلی جمعیت غیر قابل تصور. یعنی خورشیدو میپوشونن، شما فکر میکنید که کسوف شده موقعی که دارن پرواز میکنن.
آره، یعنی کاملا نزدیک غروب انگار و همونقدر تاریک
ایجاد میکنن، انقدر جمعیتشون زیاده و گسترده که کاملا فکر میت خورشید گرفتی
و یه صدایی هم میادش دیگه، این صدای پرواز کردنش، این صدای همینطور وجود داره توی پیرامون جایی که دارن وارد میشن. و دونستن در واقع این اطلاعاتی که اینها دارن کم کم تغییر رنگ میدن چه کمکی میکنه به ما؟
یه هشدار آماده باش فاو درست کرده توسط سازمان دیدبان ملخ، اینقدر مهمه که توی منطقه خاورمیانه که ما هستیم، به خاطر همین قانون هایی که تشکیل میشه در مورد ملخ ها و شروع مهاجرتشون، که به کشورهای منطقه ما رصد میکنن زندگی این ملخ ها رو دائما هر روز در طول سال، و هر گونه تغییری که در نشانه هایی ببینن در ظاهر ملخ ها که نشون بده که الان دارن وارد فاز مهاجرت میشن هشدار میدن. حالا یه سری آفت های عمومی داریم توی در مورد گیاهان در گیاه‌پزشکی که مسئولیت مبارزه با اونا و دولت هست، به خاطر سطح وسیعی که باید مبارزه بشه و امکاناتی که لازم داره
و اون اتفاقی که اگه نکنیم قحطی میشه.
دقیقاً. اینو به عهده دولت گذاشته شده، برای همین این هشدارا به دولت داده میشه، در واقع به وزارت کشاورزی که در خطر حمله آفت عمومی وجود داره با شدت زیاد. کمکی که به ما میکنه اینه که قاعدتا دستگاه دولتی امکانات سمپاشی دارن و این آماده باش رو دارن برای سمپاشی مزاره. حتی قبل از اینکه به مزاره برسن در همون اولین جایی که وارد میشن دقیقاً سمپاشی بکنن منطقه رو که جمعیت رو از همونجا شروع کنن به کنترل که حتی به مزرعه ما نرسه. به جوی یه جورایی در واقع پیشگیری هست.
و این کار انجام میدین مثلا یعنی یه سیستم به نوعی میشه گفت که ساختار نظامی حشراته، یعنی که اونو ساختار کشاورزی و مدیریت کشاورزی انجام میده که در مواجهه مثلا ما یک صدی از در واقع سنپاش ها رو بزنیم.
حالا تصویر خیالی ما سنپاش داریم، نه ابوی سنپاش داریم که ماموریتشون همینه و موقعی که
میان رو اینا
در واقع سنپاشی میکنن این رو هواپیما ها. بله
و رو دریا این کارو انجام میدن
که نه به مرز که میرسن توی اولین خشکی که تو ایران میان میشینن در کشور ما در جنوب.
چرا دریا این کار انجام نمیدیم؟ چون سخت‌تر میشه کار.
سوخت اون هواپیما خیلی کوچیکه.
هواپیما سنپاشا
محدود پروازیشون محدوده. بله نمیتونن روی دریا پرواز بکنن.
و بعد اینطوری ما میتونیم کنترل بکنیم.
میتونیم جنجون... اگر به موقع عمل بکنیم طبق هشدار دیدبان ملخ‌ها به موقعش هم منظورم اینه که وقتی وارد میشن جدا اولی کاراشون تولید مثلشونه. چون میدونن که بعد جمعیتشون از حال فرصت دارن که جمعیت رو زیاد بکنن رسیدن به جای پرغذا قبل از این که نسلای بعدیشون به وجود بیاد و بخوان به اون مرحله برسن زمان مبارزه‌شونه.
پس یعنی به خشکی میرسن اولین کاری که میکنن زاداوریه. بله. عجب. و بعد بچه های اونا را میفتن میرن به مزاره.
بله عجب. هم خودشون هم نسل بعدیشون. بله. بله. خودشون هم هستن.
وای چه ساختار عجیبیه و اینا خیلی شگفت انگیز داستان ملخ ها. و یه سوال آخر خیلی کوتاه بگین چون زمانمون تموم شده. خشن. اگه ملخ ها نبودن زندگی بهتر نبودش با این حساب؟ چون اینا آفتن که
نه به هر حال اولا که حشرات حق حیات دارن باید وجود داشته باشن و دوم اینکه بخشی از حلقه زنجیره غذایی ان. اگر هر کدوم از این حلقه های زنجیره غذایی در طبیعت از بین بره طبیعتاً اون وقت ما ممکن بود با جمعیت زیادی گیان مواجه بشی و برخلاف تصورمون جمعیت زیادی گیان هم ممکن در سرای داشته باشه.
پس به نوعی یک توازنی
برقرار میشه. بالانسی که توازنی که ایجاد میشه مهمه. حالا بگذاریم از اینکه اینا خیلی پرخورن دیگه ملخ‌ها
شکمو هستن. با ملخ‌های شکمو خدافظی می‌کنیم و از شما هم در واقع تشکر می‌کنم که شنونده رادیو امروز بودید. از آقای میرزایی عزیز متشکرم. آقای مهرجو سرتون رو میز گذاشتید خوابیدید دیگه؟ نه واقعا مهرجو خوابه. تموم شده برنامه، خدافظی کن از شنونده.
من بیدار بودم داشتم گوش میدادم آفتا رو همه رو با دقت گوش دادم. الان آمادم که امتحان بدم. آقای میرزایی 10 تا سوال بدین دو نمره 20 میشم.
خب سال 1890 چه اتفاق افتاد؟
اولیش بود انگلیسی ها چای عوض کردن به خاطر
خواب نبودی؟
قشون عوض شد.
خب متشکرم. سال 1845 چه اتفاق افتاد؟
روسیه شکست خورد.
اشتباه گفتی دوست من.
ایلند سیب زمینی.
سیب زمینی در ایلند اتفاق افتاد. زمان تموم شده. خدافظی کنم. میخوایم
خدافظی میکنم. روز و روزگار برای شما خوش.
گفتی همیشه اول برنامه گفتی که با انرژی این هفته رو شروع میکنیم. شنبه است. الان با خواب آلودگی داری تموم میکنی.
خواب آلودگی کجا بود؟
خواب بودی. آقای میرزایی خواب نبود. خواب بود دیگه. روز و روزگار برای شما خانم آقایان خوش. به نیکی بگذره براتون.
دو مدل غذا همزمان تو فر؟ اینجا رو ببین. فر دوقلوی آلتون، دو پخت مجزا و همزمان. برای همینه که حرف اول آشپزخونه رو آلتون میزنه.
آلتون، حرف اول آشپزخانه.
حسر از چرک و لکه ها، رپید و مایه لباس شویی داره ها. تمیز لباس و ظرف ها، راپیدو یه دوسته تو همه یه خونه ها. را را راپیدو شیشه ها تمیز و نو، شیشه پاک کن داره راپیدو. را را راپیدو آسون کرده کاغتو، مایه یه زرشویی زغالی راپیدو. را را راپیدو خوشبو خوش از تنتو، با شامپو بدن راپیدو.
راپیدو نوعی دیگر از پاکیزگی.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش های بهشتی را برای تان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق، فرش بهشتی.
یه آشپز خونه تو قلب خونه، به روز میمونه تو کارو تمیز، به دست داتیس، به فن داتیس، با هود داتیس، با فر داتیس، یا گاز داتیس، همه چی عالیست، خیالت راحت با این کیفیت، بی سر و صدا قشنگ و زیبا.
داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راسانم. ولی انتخاب سخت خانم، تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی نظیری دارن.
ببخشین، فقط برای راهنمایی عرض میکنم، تشریف ببرن سایت راسان .ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان، بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب خانم، شنیدین؟
بله، همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت راسان .ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
از قدیم گفتن فلانی آش خورد با جاش.
فلانی حق داشت، چون نخود لوبیای اون آش دلپذیر بود.
لوبیای قرمز، لوبیای سفید، لوبیای چیتی، لپه، نخود، عدس و هر حبوبات دیگه که دلت بخواد، بسته‌بندی شده، تمیز و تازه و دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
جوان ایرانی سلام، همراه شما هستیم تا ساعت.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید.
اینجا با شما، کنار شما، جمعمون جمع.
همچنان با بلامانه با شمایی.
بازی باز، تنها مسابقه من.
دست به نام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها، آقایان، مخاطبین خاص رادیو جوان و مردم نازنین ایران، سلام به روی ماهتون. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ ردیفین؟ امیدوارم همیشه حالتون عالی باشه. من محمد گراوند، ارادتمند شما، به همراه همکارم خانم زینب محمودی قراره به نقد، نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی جوان بپردازیم. فقط کافیه برنامه‌های رادیو جوان رو بشنوید، ارزیابی بکنید و اگر احساس می‌کنید جای برنامه در رادیو جوان خالیه، حتما با ما در میون بذارید. اگر احساس می‌کنید خلایی در برنامه ها احساس میشه و یا نقدی به برنامه وارده، حتما به ما بگین. شماره پیامک ما 30881.
خب بریم سراغ پیامک‌ها و نقدهایی که شما به رادیو جوان و به برنامه‌ها داشتین و طبق قولی که داده بودیم سعیمون اینه که اولین پیامک‌هایی که باز می‌کنیم و کسایی که حالا باشون تماس نگرفتیم یا خیلی کمتر تماس گرفتیم با اونها گفتگو بکنیم. گفتن که سلام به همه رادیو جوانی‌ها، من به برنامه آنسوی مه نقد داشتم، منتظر تماستون هستم. چشم، ما شماره این بزرگوار رو بگیریم، 912 آخرش 7818.
سلام علیکم.
آقا سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشین.
ممنونم. شما هم خسته نباشین.
متشکرم. خوبی شما؟
سلامت باشید.
ارادت، من گراوند هستم، از برنامه دست به نقد رادیو جوان تماس میگیرم خدمتتون.
خیلی عالی.
خوبی شما؟ زنده باشین، بزرگوارین، سلامت باشین.
خوبه، تمام.
مخلصیم. آقا خودتون رو معرفی میکنید برامون؟
من رحیم بابایی هستم، شهرستان اردبیل.
به به، از کجای اردبیل؟
دشت مغان.
به به، دشت مغان.
بله بله.
خیلی هم عالی. آقا اردبیل چیا داره؟ جای دیدنیش کجان؟ برامون بگو بیشتر بشناسیم اردبیلو.
جاهای دیدنی اردبیل که برخن زبانزاد خواست عام هست
100%.
ولی خب شیخ صفی رو بیشتر حالا ملت اونگر اونده سر میزنه، حالا تا توریستی هم شده دیگه. بعد شد دریاچه شرابیل هست، خیلی جاهای دیگه هم هست که من بنده حضور ذهن ندارم تا اونده.
درست. سوغاتیاش یکیش میدونم که عسله.
یکیش عسله. بله بله. حلوای سیاه هم یکیش هست.
خیلی هم عالی. یعنی شما الان خطتون که خط تهران بود، الان تهران زندگی میکنی؟ ساکن تهرانید یا نه خود اردبیل؟
نه من ساکن تهران هستم، منطقه هومشی مستم به اسلام شهر.
خب آذری هم میتونی صحبت کنی؟
آذری هم برای دیگه این خوراکمونه.
خیلی هم عالی. امکان به زبان آذری اصلا مردم ایران رو دعوت کنی بیان اردبیل رو ببینن، خاصه حالا دشت مغان رو. نه نه، آذری بگو، آذری دعوت کنم مردم، حرف بزن با مردم.
نه بندر از نوبنده حامدو دعوت لیم سمت شهرستان اردبیل دشت مغان. انشالله گرستم را خدمت دولت دربست.
Kimsələri rüyamdasan, görürəm ki yanımdasan. Hansı düzdü, hansı yalan. Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Gecələri rüyamdasan, görürəm ki yanımdasan. Hansı düzdü, hansı yalan. Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün.
Oflesam, آقا کیف کردیم و شنونده نقد شما هستیم، بفرمایید.
برنامه آن سوی مه ما بعد موقع میبینیم و یه انتقادی هم داشتم در این برنامه.
قطعا میشنوید نمیبینی درسته؟
بله میشنوید.
درسته.
بعد کارشناس هایی که میارید واقعیتش بعضی موقع خوب هستن، بعضی موقع ها اون چیزی که باب میلمون باب درمون هست و حالا شاید چیز نکنم، بیان نکنم. اگه میشه ما بتونیم از راه حالا تلفن یا حالا هر سیستم صوتی که بتونیم باشون در ارتباط باشیم، اون چیزا که حالا خودمون شاید سوالایی داشته باشیم ازشون بپرسیم خیلی خوب میشه اینطوری.
درسته. خیلی متشکرم آقای رحیم بابایی.
زنده باشید.
سلامت باشی. خوشحال شدیم.
ممنونم. تشکر.
ممنون از شما. یا علی، خداحافظ.
زنده باشید. ممنونم. خدا.
بسیار خوب، نقد این منتقد رو شنیدیم. شما یک بخش رو بشنوید تا من برم سراغ عوامل محترم برنامه آنسوی مه که اگر بشه با تهیه کننده و حالا مجری برنامه گفتگو بکنیم.
برنامه متفاوت از شبکه رادیوی جوان.
دست به نه
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
نقد مخاطب رو شنیدیم، یک مخاطب جوان اما سیاسی و کسی که سیاست رو دنبال میکنه و دوست داره و من هم گفتگو کردم تلفنی با جناب آقای مجتبی امیری عزیز، تهیه کننده دوست داشتنی و از اون تهیه کننده هایی که مدعین که برنامه‌هاشون نقد ندارن و خیلی هم با روی باز ما رو پذیرفتن. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم. تو باز اومدی اینجا که من یه بار گفتم من برنامه‌ام نقدی نداره، با برو استودیو دیگه، این همه تهیه کننده بقیه هستن.
ببین من از اون استودیو شروع کردم رسیدم به شما، نمیشه بپرم از رو استودیو شما برم.
خیلی خب اشکال نداره، حالا دیگه اومدی بپرس.
ارادت. خوبی شما؟
متشکرم.
اوضاع احوال
عالی.
الان سر ضبط یا
سر ضبط برنامه آن سوی مه،
تمام گفتگویی که با شما داشتم همیشه در حال کار و فعالیت و ضبط و
خب قطعا وقتی من بیکاری گوشه بشه تو من گفتگو نمیکنید. من سر کار بودم که اومدی با هم گفتگو کردی.
آره
اصلا موقع قضا
خوردم نیستی. آره. آقا من میام تو اتاق شما هم دارید یه چیزی رو تدوین میکنید، ادیت میکنید و
سلامت باشین دیگه. بالاخره کار آقا کار
درجه یک.
سلامت
خیلی مخلصیم آقا. یه توضیح کوتاه برید معرفی برنامه.
خب آن سه مه برنامه که پنجشنبه شب ها ساعت 9 شب از شبکه جوان پخش میشه و رویکرد کلیش بررسی مسائل سیاست خارجی کشور هست.
سوریه یکی از کشورهای منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا است که با وسعتی بالغ بر 185,000 کیلومتر مربع وسعت 87 کشور جهان از نظر مساحت است. این کشور در همسایگی دریای مدیترانه و در مجاورت کشورهای ترکیه در شمال، عراق در شرق و جنوب شرقی، اردن در
درسته. آقا بریم سراغ نقد.
بفرمایید.
آقا گفتن که چرا برنامه آنسوی مه بعضی هفته خوبه، بعضی هفته برنامه بر چنگی به دل نمیزنه.
ببینید یه نکته من بگم خدمتتون، خیلی این حرف منم واقعا قبول دارم. خب به خاطر که برنامه های گفتگو محور مثل هندونه سربسته است. بخاطر یعنی چی؟ یعنی شما هیچ بخشی آیتم، ترانه، تلفن، چیزی که نداری تو برنامه. کل برنامه قراره که شما یک گفتگوی انجام بدید. من میام یک موضوع انتخاب میکنم و قراره مثلا با آقای گراوند گفتگو کنم. حالا اینجور برنامه خاصه چیه که تمام بار برنامه علاوه خوب در بیاد نیاد به در آمدن گفتگو هست. یعنی اگه گفتگو در نیاد برنامه در نیامد، برنامه زمین خورده. و کی بعد این گفتگو در بیاره؟ خب مجری من که باش یعنی مطمئنم بهش توانش، اون کسی میخواد به دو آنتمان حرف بزنه. یه وقته پیش من با یه کارشناس محترمی صحبت می‌کنیم، موضوع رو قبلش بهشون میگم، من همیشه بدون استثنا سالا رو قبلش بهتون میگم، منتها خب یه دفعه میاد آنتمان و اون کارشناس نمیتونه حق مطلب بیان کنه. حالا یا بیان فن بیانشو نداره، یا علمشو نداره، یا انتقال ضعیفه، گفتگو قشنگ در نمیاد. وقتی قشنگ در نمیاد در یک برای گفتگو محور شما هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی. میدونی اگه واسه من یه جنگ شبانه مثل اینجا شب نیسته، شما گفتگو خوب در نمیاد. میگه اشکال نداره، من 60 دقیقه تلفن دارم، آیتم دارم، ترانه دارم، مجریم شوخی میکنه و برنامه رو دوباره میکشم بالا. ولی در برنامه که تا 45 دقیقه 43 دقیقهش گفتگوئه، شما اگر برنامه با گفتگو بخوره زمین دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. این اتفاقی واسه آن سیمه میفته بعضی وقت‌ها. خب یه دفعه میبینی که بله وارده، برای خود من هم اتفاق افتاده. یعنی بعضی وقتا با آقای بهزادی فرق گوینده برنامه که مثلا برنامه رو تموم میشه میگیم آقا در نیومد برنامه، و ایشون هم میگه آره آقا این هفته در نیومد برنامه، میگم ولی بعضی وقتا میگیم اوف چه برنامه ای شد، برنامه تولیدی. ولی خب به خاطر اینکه ما قرارمون این هست که مسائل خبری، مهمترین موضوعات خبری هفته رو بررسی کنیم، ضبط برنامه در انتهای هفته قرار دادیم. یعنی یا سه‌شنبه بعد از ظهر یا چهارشنبه ضبط می‌کنیم که دیگه مهمترین مسائل خبری روز رو اونجا داشته باشیم.
کشته و زخمی شدن 4700 تن در درگیری‌های اخیر سودان. وزارت بهداشت سودان از کشته شدن 512 نفر و زخمی شدن بیش از 4000 نفر دیگر در درگیری‌های این کشور خبر داد. انفجار اطراف مقر فرماندهی ارتش سودان در خارتوم. با وجود برقراری آتش‌بس 3 روزه در سودان، اطراف مرکز فرماندهی کل ارتش سودان در پایتخت هدف حملات متقابل نیروهای واکنش سریع قرار گرفت.
مجری و گوینده محترم برنامه جناب آقای بهزادی فر،
استاد بزرگ من آقای بهزادی فر،
استاد بهزادی فر عزیزم تشریف آوردن. آقا سلام.
ارادت سلام.
مخلصیم.
روز شما بخیر. خدا به وقت سلامت.
آقا خوبی شما؟
خوبی شما سلامت باشید.
چند ساعت ضبط داشتیم؟
ما تقریبا
شلو بود استاد، داشتی گفتگو می‌کردی، گفتی مزاحم شما نشیم.
بزرگواری این سلامت بس.
مردم یه نقدی داشتن، گفتن که چرا برنامه تعاملی نیست؟ شاید ما یک سوالی داشته باشیم و بخوایم از کارشناسای برنامه، حالا چه کارشناسایی که به صورت تلفنی ان، کارشناس حضوری ان دارین شما؟
بعضی از برنامه‌ها هم کارشناس حضوری هم دارن.
شاید یه سوالی داشته باشیم از کارشناس برنامه، چرا راه ارتباطی نداره؟
آرزم به حضور شما که ببینید ساختار برنامه آن سوی مه با برنامه دیگه تفاوت جدی که داره این که ما بنا به تحلیل علمی داریم. فقط مدلی که برنامه رو دوستان در واقع در گزاره اصلی برنامه گنجاندن این که ما بتوانیم در مورد اون موضوع برنامه برای مخاطب ما که غالبا هم گروه جوان هستن تحلیل درست، دقیق و علمی رو داشته باشیم. لذا فرایند برنامه به یه شکلی است که اصلا مدلش مدلی نیست که ما مخاطب رو درگیر بکنیم، و الا خب به هر حال راه‌های ارتباطی که در شبکه هست، ما هم که برنامه‌مون زنده است، از سامانه پیام کوتاه بگیرید شما تا ارتباطات دیگر، امکان فیزیکی و زیرساختیش رو داریم. منتها شکل برنامه یه جوری تنظیم شده که بهتر آن است که در واقع مخاطب بنشینه و صحبت کارشناس رو گوش بده.
درسته. خیلی متشکریم از شما.
بزرگوارین. خیلی متشکرم از شما که محبت کردین.
برنامه شما مهربان. فضا و موقعیت دیگه باز بشه باهاتون گفتگو کنیم.
حتماً با افتخار خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
خب نقد مخاطب و گفتگو با عوامل محترم برنامه آن سوی مه رو شنیدیم. باز هم اگر نقدی به برنامه‌های دیگر رادیو جوان دارید، حتما با شماره پیامک 3881 با ما در میون بذارید. مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم.
یا علی و خداحافظ.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.